بسم الله الرحمن الرحیم و لک الحمد یا رب العالمین صل علی محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. دوشنبه با حسن حسنش فزون شد، حسینش در شهادت شط خون شد، ز خونش جان گرف ایمان و تقوا، بدین سان کاخ ظالم سرنگون شد. و السلام علیه ما سبتی رحمتا للعالمین. قیل للحسن من نجده، به امام مجتبی گفته شد قدرت چیه؟ نجده قدرت، توان، نیرو. قال الذب عن الجار، دفاع و پشتیبانی از کسی که به تو پناهنده شده، حالا همسایه هم شاید از مصادیقش باشه. دو الصبر فی المواقن، در جنگ انسان مستحکم و مقاوم باشه. و سوم والاقدام عند الکریهه، کار و تلاش تو سختی ها، تو سختی و گرفتاری ها انسان اهل کار باشه، این رو میگن آدم قوی. قوی به وزن برداری و امثال اینها نیست، کار قهرمانی مصطلح. تحصل من ما ذکرنا انه لیس دلیلا مستحکما روائیا الا تغلیز دیه فی اشهر الحرم. از آنچه که گذشت مشخص کردید که دلیل متقن، واضح، مستحکم برای تغلیز دیه در کتاب که هیچی، در سنت، در سنت وجود ندارد. روایاتی که در وسائل الشیعه زحمت کشیده است حراملی یک صفحه چند تا روایت آورده، هیچ کدومش بین الدلاله و بین السند نمی باشد. تنها چیزی که در طول تاریخ فقاهت زمینه شده است برای فتوا به تقلید دیه، یکی اجماع هست و یکی شهرت، بالاخص شهرت فتواییه. شهرت فتواییه، آیا شهرت فتواییه واقعا یه دلیل شرعی است بر احکام شریعت؟ شهرت در فتوا، یعنی یه فتوای مشهور شده سندش معلوم نیست اصلا کجاست، شبیه اجماع، ضعیفتر از اجماع. آیا دلیل شرعی برش هست؟ لا شک و لا شبهه در این که ادله احکام منحصر است در کتاب و سنت و عقل، همین سه تا. اجماع هم اگر اسمش برده میشه چون کاشف از سنته، در اون جایی که کاشف از سنت است حجته. اما شهرت هیچ جایگاه علمی و مستندی به عنوان دلیل شرعی بر حکم شرع نیست. لقائل ان یقول، که شهرت در فتوا حجیتش با ادله حجیت خبر واحد اثبات می شود. و ادله ذکر کردن نگیش همینه. وانگهی ظن تولید شده از شهرت در فتوا قوی تر است از ظنی که در خبر واحده. اثبات حجت باشه به طریق اولا حجت. در پاسخ این قائل ان یقول، میگوییم ادله حجیت خبر واحد فقط خبر حسی را میگیرد، خبر حسی عن المعصوم، خبر حسی عن المعصوم، و در شهرت و حتی اجماع، اگر اجماع درست حسابی نباشه مطابق با قواعدش میشه خبر حدسی، حدس میزنیم که معصوم هم همین رو گفته باشه. و ادله حجیت خبر واحد شهرت در فتوا را نمیگیرد، خبر واحد را که میگیرد از باب این است که کاشف از سنته. شهرت که کاشف از سنت نیست. نتیجتاً تنها گزینه ای که برای تن دادن به تغلیظ دیه در اشهر حرم باقی میماند خوف از شهرته، فقط خوف. این کسی جرأت داشته باشه میذاره کنار راحت. الان با وضعیت موجود این رو بگذاری کنار تکفیرت میکنن، خصوصا بیمه و جاهایی که از این راه دارن پول در میارن. خواستیم فقط ببینیم این صحنه استدلالات فقهاست در طول تاریخ چیزی بیشتر از اینم وجود نداره. عمده روایات است که روایات هیچ کدوم اطمینان نفس درست نمی کنه. باقی میمانه همین شهرت و اجماع، که خب اگه شهرت و اجماع رو شما تونستید بپذیرید میتونید فتوا بدید. علا کل حال فتوا دادن، مشهور فتوا دادن، امام فتوا دادن به تغلیظ و مراجع خیلی هاشون فتوا دادن، لکن این اوضاع موجوده. خب این تموم شد. پس دومین حکم از احکام اشهر حرم تغلیظ دیه بود که یک حکم وضعی بود، حکم تکلیفی نبود، یک حکم وضعی بود که به عنوان تغلیظ دیه، تشدید دیه، تکثیر دیه در منابع استدلال و استنباط فی الجمله بحث شده بود. سومین مورد که دیگه به نظرم تموم میشه، چیزی من به ذهنم نیومد پیدا نکردم، اگر شما به ذهنتون میاد، احکام مربوط به اشهر حرم، چیزهایی که مطرحه. سومین موردی که هست همین ایام ماه رجبه، احکام و اعمال و آداب ماه رجب، ماه حرام و ماه رجب که یکی از اشهر حرمه. سید ابن طاووس متوفای 664 قرن هفتم میگه اعلم انه اذا کانت اشهر الحرم قد اقتضت فی الجاهلیت والاسلام ترک الحروب و سکون عن الفعل الحرام فکیف یحتمل، یا بل یحتمل هذه الشهور، یا تحتمل هذه الشهور، تحمل میکنن یا تحتمل هذه الشهور، یا متعدی هم که باشه یحتمل هذه الشهور ان یقع محاربتن بین العبد و مالکه. گریز میزنه، گریز عرفانی، میگه اگر در اشهر و حرم جنگ آدم ها با هم حرام شده، چطوری پس بین انسان و خالقش جنگ باشه با گناه؟ فكيف تحتمل هذه الشهور أن يقع محاربة يتقع محاربة بين العبد ومالكه في شيء من الأمور؟ كيف يعظم وقوع المحارم بين عبد وعبد مثله؟ چگونه اینقدر در اشهر حرم جنگ و دردگیری بین یک عبدی با عبد دیگر بزرگ شمرده شده و یک جنایت و گناه کبیر؟ ولا یعظم اضعاف ذلک بین العبد و بین مالکه. بعد چگونه در اشهر حرم گناه بزرگ نباشه؟ فالحذر فالحذر من التهوین بالله في هذه الاوقات المحرمه و ان يهتك العبد شيئا من شهورها المعظمه. خب این یک حرف معرفتی و عرفانی و جز آداب. بعد خود این مرحوم سید ابن طاووس در جلد 3 از کتاب شریف الاقبال، کتاب شریف اقبال، در چند جا از این کتاب احادیث من بلغ رو ذکر میکنه. مثلا میگه، نقل میکنه از صدوق به اسناده ان صفوان ان صادق انه قال ما بلغه شيء من الخير فعمل به کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. کسی به گوشش بخوره فلان کار ثواب داره، این انجام بده، خدا ثواب رو بهش میده ولو پیغمبر نگفته باشه. بعد دوباره یک روایت دیگه میگه و من ذالک ما رویناه به اسناد نا، به اسناد خودمون، الى محمد ابن کلینی، در کافی من بلغه من الله على عمل فصنعه، که این عبارتش اینه: علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن هشام ابن سالم. کاملا سند معتبر، کاملا معتبر. من سمع شیئا من الثواب على شیئا فصنعه کان له و ان لم یکن کما بلغه. صفحه 171 جلد 3 کتاب الاقبال بالاعمال الحسنه فيما يعمل مره في السنه. الاقبال بالاعمال الحسنه فيما يعمل مره في السنه، یک مرتبه حداقل آدم تو ما تو سال انجام بده. این روایت رو میاره. بعد میرسه به اینجا، به لیلة الرقائب. میخوام بگم یکی از احکامی که این روزا روش بحثه همین لیلة الرقائبه، در ماه رجب، ماه حرام، اولین جمعه از رجب که منسوب به پیامبر. اینطوری میگه بدون نقل سندها، میگه وجدنا ذالک فی کتاب العبادات مرویا عن النبی، هیچ سند نداره، و نقلته انا من بعض کتب اصحابنا، از بعض از کتب اصحاب. فقال فی جمله الحدیث، در یه حدیثی عن النبی فی ذکر فضل شهر رجب، ما هذا لفظه لا تغفلوا عن اول لیلة جمعه من، غافل نشید از جمعه اول ماه رجب، فانها لیلة تسمیها الملائکه لیلة الرقائب و ذالک انه اذا مزا سلس اللیل لم یبق ملک فی السماوات والارض الا یجتمعون فی الکعبه. فرشته ها میان تو کعبه حوالی ها و یتلع الله علیهم اطلاعتا، خدا هم بینا اطلاعات میده. فیقول لهم یا ملائکتی سلونی ما شئتم، هر چه میخواید بخواید. اونا هم میگن ربنا حاجتنا الیک ان تغفر لصوام شهر رجب، خدایا از تو میخواییم هر کس روزه گرفت در ماه رجب گناهشو ببخش. اصلا یک متن خیلی سبکیه به نظر من. فیقول الله قد فعلتو ثم قال رسول الله ما من احد صام یوم الخمیس اول خمیس من رجب ثم یصلی. دیگه داستان همین 12 رکعت 6 تا 2 رکعتی نماز رو میاره. حر عاملی در باب 6 از ابواب بقیت و صلوات المستحبه یا مندوبه، جلد 5 صفحه 232 میگه حسن ابن یوسف مطهر حلی شاگرد سید ابن طاووسه، مرحوم علامه شاگرد سید ابن طاووسه، اون نقل میکنه. این سندی که در وسائل هست اینجاست، یعنی قرن ششم هفتم، از قرن ششم هفتم این لیلة الرقائب آمده تو مجامع روایی ما، قبلش نبوده. حسن ابن یوسف مطهر علامه فی اجازتی لبنی زهره به اسناد ذکره و قال قال رسول الله ثم ان لیلة الرقائب فلان، اونجا آورده این روایت رو با همین فرضی که هست. خب این چطوری بوده تو تاریخ؟ از چیزایی که محرزه تو تاریخ، لیلة الرقائب مال سنی بوده، اهل سنت بینشون رایج بوده، عوام البته اهل سنت ها، خواصشون نه، عوام اهل سنت این لیلة الرقائب رو عمل میکردن. علماشون مثل ابن جوزی، مثل نبوی و غیر این دوتا، اینا مخالف بودن. مثلا همین دوتا میگن که هذا الحدیث موضوع علی رسول الله، این روایت رو وضع کردن بر پیغمبر، جعل کردن. و سمعت شیخنا عبدالوهاب حافظ یقول رجاله مجهولون، رجال حدیث مجهولن. اتفاقا تو سندی هم که ما داریم تو شیعه کاملا مجهوله، کاملا مجهول. وقد فتشت علیهم جمیع الکتب، میگه تمام کتب رو گشتم، ما وجدتهم، نیافتم اینا کیان هستن، این رجال کیان تو این. و هاتان سلاتان بدعتان مذمومتان منکرتان قبیحتان، این دو تا همین دو تا دوره کرده. لا تقتر به ذکر ما فی کتاب قوت القلوب لابی طالب مکی و احیاء علوم غزالی، اگر ببینی تو این دو تا کتاب این نماز آمده فریب نخوری، غزالی نقل کرده و ابو طالب مکی هم نقل کرده. خب با این فرض اهل سنت، اهل سنت خواصشون مخالف. حالا تعجب اینه چطوری میشه از قرن ششم هفتم با این که ما روایات زیادی داریم که خذ ما خالف العامه، اون چیزایی که رسم و رسوم هست در بین عامه اینا رو مخالفت کنی، اونم در فرض اینست که دو تا روایت داریم هر دو معتبره ها، دو تا روایت داریم هر دو معتبره، بعد با هم تعارض دارن، میگه خذ ما خالف العامه. اینجا روایت هم نداریم، روایت معتبره نداریم، روایتی که سند داشته باشه نداریم. حالا میرسیم. با همه اینها علما به خاطر اینکه یک روایتی موافق با عامه است، سندش هم صحیح درجه یک، میذارنش کنار. اینجا چه سری شده که وایستادن از قرن هفتم به این طرف فتوا دادن بعضی به استحباب؟ چطوری برگشتن؟ باید تنها توجیهش اینه که سید ابن طاووس یک شخصیت بزرگیه، شکی نیست. تنها وجهش اینه که احادیث منبلغ رو هم تو که اشاره کردم، ایشون اول احادیث منبلغ رو میگه که بعد میفهمه که تا شما بگید لیلة الرقائب دپا میشن میگن آه لیلة الرقائب سند نداره. زمینه فتوای مرحوم سید که لیلة الرقائب رو مطرح کرده هیچی نیست جز احادیث منبلغ، احادیث منبلغی که معتبرن، البته روایات منبلغ تسامح در ادله سنن تو مستحبات دیگه متر و خشخاش نگذار، مورو نمیخواد از ماس بکشی، همه قد شنیدی با یک روایت ضعیف که پ پیامبر مثلا این رو گفته، شما هم به امید رسیدنه. حالا سندش هم ببینید، سندی که آمده اینه، بله، علامه نقل میکنه در کتب شیعه این شکلیست، ان شمر ابن، بله، عمر ابن شمر یا عمر ابن شمر، ان جابر ابن یزید جوفی. این تنها سندی که داریم، این تنها سندی که هست اینه، عمر ابن شمر یا عمر ابن شمر، جابر ابن یزید جوفی، که خیلی یک شخصیت بزرگ. بعد دیگه هیچ امامی اسمش برده نشده که از کدوم امام، حتی به شکل مزمره هم نیزا زمیری برگرده به یک امامی. جابر ابن یزید جوفی میگه انه یصوم اول خمیس فی رجب تا به آخر. این کجا آمده؟ در منهاج الصلاه فی اختصار المصباح علامه هلی. علامه هلی منهاج الصلاح صلات فی اختصار المصباح، مصباح شیخ طوسی رو، مصباح المتهجد شیخ طوسی رو که یک کتاب دعایه، ایشون تلخیص کرده. تو اون مصباح شیخ طوسی اصلا این روایت نیست، خود مصباح. کاری که مرحوم علامه در این تلخیص، بله، تلخیص کتاب شیخ طوسی انجام داده، مصباح المتهجد تلخیص کرده، ولی یه جای کم کرده، یه جای اضافه کرده. یکی از چیزایی که اضافه کرده همینه، همین لیلة الرقایب، که در کتاب شیخ طوسی نیست، در کتب اربعه نیست. در کتب اربعه ما نداریم، ما هیچ رد و نشانی از این لیلة الرقایب نیست. ایشون تو تلخیص آورده، بعد فرموده از چیزایی است که مما لابد من ولا یستغنا عن، اضافاتی رو انجام داده اونجا. خب جابر ابن یزید جوفی رو تخم چشممون، محترم، شخصیت بزرگ، اما کی نقل میکنه از جابر؟ عمر ابن شمر یا عمر ابن شمر، که صحیحش همین ابن ابن شمر، عمر ابن شمر که در این روایت آمده، همه تضعیف کردن تقریبا. نجاشی تضعیف میکنه، ابن قزائری تضعیف میکنه، محقق خویی تضعیف میکنه، یک مورد برای توثیقش نیست. بنابراین خواستیم برسیم به این که داستان لیلة الرقایب اینه، یک جریانی نیست که ما این همه روش مانور میدیم در ماه رجب. چرا؟ میتونیم بر اساس احادیث من بلغ بگیم که کسی انجامش بده به امید ثواب، ولی نه در حدی که گاهی عجیب و غریب میشه. چه دعواها تو مساجد، تو مراکز جمعیتی اتفاق میفته، آقا لیلة الرقایب سب کنید نماز مغرب که خوندیم، یه اعمال انجام بدیم بعد نماز عشا بخونیم. یه بابی رو باز کردن برای یک مطلبی که اصلا سند نداره، رجاء به امید ثوابه. بعد میبینید یک مطلب ضعیف این شکلی، این همه در اوج و عظمت و چقدر دعوا و بدبختی روش اتفاق میفته، واجبات محرمات مقفولن. از جاهایی که ما مسلمان ها عقب افتادیم شدیم جهان سوم، یکیش هم اینجاست. ما نمیخوایم بگیم بحث اینو نمیتونیم اثباتش کنیم، مرحوم سید مثلا اشتباه کرده بی خود گفته، نه درست میشه، ولی در چه حد، هر چیز حدی داره. حالا یه وقتی کسی میخواد انجام بده، انجام با امید ثواب انجام بده، چرا بیام اینقدر بزرگش کنیم بعد بیام بپیچیم به رقائب، جمع رقیبه، از این چقدر استفاده کنیم، از یک واجب هم ببریمش بالا. همه غلاطی که در باب شخصیت‌های معصومین بودن تو مسائل مستحبات هم غلو فراوانه، و بزرگ کردن چیزهایی که اصل و ریشهشون مستحکم نیست آفات فراوانی داره. لذا مردم ما می‌بینی حقوق همسایه رعایت نمی‌کنه. همین روایتی که امروز خواندم، قیل من نجده، توان چیه، قدرت چیه، چیزهایی که تو کلمات معصومین اینه، اخلاق اجتماعیه. تو مسائل روابط اجتماعی، اخلاق اجتماعی، حق و حقوق ناس ضعیف، ولی چسبیده به لیلة الرقایب، به همه فحش و ناموسی هم میده که نگذاشتن به ما. فلان مسجد دیدم داره فحش و ناموسی میده، گفت که نگذاشتن ما اعمال لیلة الرقایب رو انجام بدیم، با هم دعوا میکنن، بد و بیرا میگن که میخوان لیلة الرقایب رو گرامی بدارن. این هم یکی از احکام اشهر حرم بود. در خصوص ماه رجب من دیگه چیز نیافتم. اگر شما به ذهنتون چیزی میاد نگاه بکنید در رابطه با اشهر حرم، یه بحثی، یک نکته‌ای که بحث نشده باشه یا شده باشه ندیدم. شما که الحمدلله فکر نکنیم نگاه کنید، حالا خدای نکرده یه وقت نگاه کردید ببینید مطلب دیگه داره یا نه، تا انشاءالله ادامه بدیم بحث رو، الا بریم سراغ یک موضوع دیگری. صلی الله علی محمد و آله.